سپاهان را همراهی کنند، ضمن اینکه به خاطر حواشی بعد از باخت مقابل نساجی در اصفهان، سپاهانی ها در تهران اردوی خودشون را آغاز کردند و روز دوشنبه هم با استقلال بازی خواهند کرد. خب خیلی متشکرم که همچنان برنامه ورزش ایران رو به صورت زنده از رادیو ایران شنونده هستید. پیرامونی رشته ورزشی والیبال و لیگ برتر این مسابقات که انشالله در راهه و قراره که برگزار بشه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای شهرام عظیمی، ریاست محترم کمیته رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال. آقای عظیمی سلام علیکم، عصر بخیر و عید شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه وزین ورزش ایران از رادیو ایران جناب یالته
متشکرم
و همه همکاران خوبتون. امید بزرگ رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ملت بزرگ ایران عزیز اسلامی تبریک و تهنیت عزیز دارم.
خیلی متشکرم جناب عظیمی. آخرین باری که ما با یکی از مسئولان فدراسیون والیبال صحبت کردیم، جناب تقوی بودن، دبیر محترم فدراسیون، پیرامون لیگ برتر باشون صحبت کردیم که گفتن هنوز تاریخ قطعی مشخص نشده چون جلساتی باید برگزار بشه، شیوه نمای بهداشتی ارائه بشه و بعد از تصویب تاریخ در واقع قطعی رو مشخص بکنیم. آخرین اخبار و اطلاعات از رقابت لیگ برتر رشته ورزشی والیبال رو می‌خوایم شما به ما و شنونده‌ها بفرمایید که آیا تاریخ قطعی مشخص شده، آیا شیوه نمای جدید تدوین شده یا خیر؟
بذار شما عرض بکنم که ما هفته گذشته روز یک شنبه سعادت داشتیم خدمت آقای دکتر مرادی و همکارانشون در فدراسیون والیبال در محضر جناب آقای رضا آوردنی بودیم و اون پروتکل های بهداشتی که میبایستی چون نماینده ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش هستند و به هر حال سر تاثیرگذاری در این مجموعه خدمتشون بودیم در محل فدراسیون، دستور فرمودن پروتکل رو آماده کردیم. به دلیل اینکه اون جلسه در ستاد ملی ماهیانه برگزار میشه ما پروتکل رو سر موقع رسوندیم که انشاءالله تصدیق بشه، اما به فضل الهی به شرط تایید این پروتکل بهداشتی و به شرط تایید ستاد ملی مقابل با کرونا ما برامون بر اینه که نیمه دوم شهریور ما انشاءالله 31 دوره لیگ والیبال مردان ایران رو استارت بزنیم، آغاز بکنیم که این لیگ هم مفتخره به نام سردار پهلوی شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز و امیدوارم که بتونیم پروژه موثری رو برای والیبال کشور رقم بزنیم، بتونیم تیم ملی قدرتمندی رو انشاءالله راهی و روانه بازی المپیک نیستیم کنیم.
انشاءالله. آیا عظیمی نیمه دوم شهریور از 16 میشه تا 31، آیا تاریخ دقیق مشخص هست یا منتظر تایید شیوه نمای بهداشتی هستید؟
بله، ما اون کار رو که در روال و اون پروسه خودش داره انجام میشه، فکر میکنم که اتفاق خاصی نیفته و اون پروتکلی که ما پیشنهاد دادیم حالا با یک مقداری شاید زیاد و کم به نظرم تایید بشه، اما باز هم تاکید میکنم به شرط مجوز ستاد ملی مقابل با کرونا ما بنامون بر اینه که انشاءالله از 19 شهریور ما لیگ رو آغاز بکنیم تا این لحظه که خدمت شما دارم صحبت کنم و به فضل اللهی روز دوشنبه همین ماه 20 که بر اساس وعده ها و مکاتباتی هم که از قبل کرده بودیم ما قرعه کشی لیگ برتر والیبال مردان ایران رو انشاءالله در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک خواهیم داشت و از باشگاه ها از هر باشگاهی دو نفر رو به عنوان نماینده اون باشگاه دعوت کردیم که به صورت حضوری و با رعایت پروتکل ها انشاءالله در خدمتشون باشیم. این مراسم هم به صورت زنده از رابط عمومی فدراسیون از طریق آپارات پخش خواهد شد و بینندگان عزیز شنوندگان محترم علاقمندان به رشته ورزشی والیبال میتونن که زنده این مراسم قرعه‌کشی رو شاهد باشن و مشاهده کنن.
ان شاء الله. آقای عظیمی بریم سر وقت رقابت لیگ برتر والیبال. حضور 14 تیم که قطعیه دیگه، درسته؟
خدمت شما عرض کنم این لحظه خدمت شما عرض کنم الان در خدمت شما دارم صحبت میکنم باشه نبندگان عزیزتون. بله، ما بنامون بر اینه که لیگ والیبال مردان ایران رو در بازور 14 تیم انشاءالله در سال 99 رقم بزنیم. تا این لحظه هم اتفاق خواهد افتاد، اما چند تا تیم هست که فعلا تعیین تکلیف کردن در خصوص پرداخت بدهیهای سنواتیشون، یک چکایی رو مثلا بعضی از تیم‌ها پرداخت کردن، بعضی از تیم‌ها هم به هر حال یک اتفاقات دیگه رو رقم زدن. به شرط انجام تعهدات اونها ما شاهد حضور 14 تیم در لیگ برتر خواهیم بود. در غیر این صورت ممکنه که روز قرعه‌کشی وعده‌هایی که از ایران دادن ممکنه که بهش عمل نکرده باشن و ما از حضور بعضی از تیم‌ها ممکنه در قرعه کشی سعادت همراهی تیم‌ها رو نداشته باشیم و لیگ رو با تعداد کمتری از تیم‌ها آغاز بکنیم. ما این آمادگی هم برای باشگاه‌ها وجود داره و هم برای سازمان لیگ یا کمیته برگزاری رویدادهای ورزشی.
اتفاقا آقای عظیمی من این سوالو پرسیدم از این باب که برم سراغ همین که اگر این 14 تیم پرونده‌هاشون رو باز بکنیم رسید مالیشون شسته رفته است، آیا پرداختاشون انجام شده، یا اینکه بعضیا مثلا مدیران عامل یا نماینده اومدن و با حالا ریش سفیدی و صحبت کردن و وعده‌های شفاهی از شما مهلت گرفتن. 20 که می‌فرمایید جلوگیری می‌کنید از تیم‌های بدهکار، فقط 3 روز در واقع 2 روز زمان هست تا برگزاری قرعه کشی مسابقات، یعنی تو این 2 روز اگر تیمی تعیین تکلیف مالی نکنه شما قطعا جلوگیری می‌کنید از حضور
این تکلیف مالی و اصلاح من شما عرض کردم که انجام شده هست. منتها مثلا هیچ ما که بعد اشتفاهی هم از ایشتیم نپذیرفتیم. مثلا ممکنه چکی مدیرعامل محترم تیمی عزیزی از یک تیمی چکی رو به فدراسیون داده در مورد باید پرداخت بشه، مثلا در اون موقعی که الان هم زمانش ممکنه گذشته باشه این چک به عبارت امروزی ها پاس نشده و ما نمیشونیم این تعهد رو دیگه مجدد بپذیریم. این شرایط ممکنه وجود داشته باشه که ما نتونیم در خدمت بعضی از تیم‌ها باشیم برای اتمام.
پس با تیمی تعارفی ندارید اگر تعهدات انجام نشه و حالا مباحث مالی که شما اشاره میکنید به درستی و به زمان مقرر انجام نشه جلوگیری خواهید کرد از حضور تیم‌ها؟
واقعیتش اینه که فدراسیون والیبال به مدیریت جناب آقای دکتر داوردی هم قسم هست که هیچ انضباط خاصی به دیگه برتر و لیگی یک تفاوت حفظ کنه در سال 99 بدیم بود. این موضوع ما اصرار داریم، پافشاری داریم، برنامه داریم، قدم براش تعریف کردیم و تصمیمی به عقب نشینی از هیچ کدام از تصمیماتی که گرفته شده و هیچ کدام از استراتژیایی که ما تعریف کردیم نداریم. قراره که همه رو بوم به بوم انشاءالله و فضل دایی اجرا بکنیم و از این بابت من به شما قول میدم که تمام تلاشمون برای اینه که یک ویژگی هدفمند نظاممندی داشته باشه. میگم به این شرطی که پرداخت بدهی‌های صنواتی تیمی با یک مقدار خورده‌ای بدهی الان میاد در مسابقات لیگ والیبال پاس فکر بکنه، خب بدهی‌های صنواتی قبل داره، بدهی گذشته داره. ما یه توانسنجی اقتصادی کردیم، اگر ببینیم که در ادامه این مسیر یعنی به هر حال فدراسیون به این تدریجی رسیده باشه که در ادامه این مسیر ممکنه این تیم نتونه بازیکن ها تنزل کنه، نتونه که اون تعهدات فدراسیون رو پرداخت کنه، نتونه که کادر فردیش رو به لحاظ مالی حمایت بکنه، خب ما ناچاریم که مانع از حضور این تیم ها بشیم در ادامه لیگ. چرا که بار حجم بار کار فدراسیون اضافه تر خواهد شد و اول در درجه اول بازیکن هایی هستن که میان تعهد مالی میبندن، قرارداد میبندن، امیدوارن اینا آینده ساز این مملکت هست. ما میکنیم با احترام و تکریم هم شامتر با این رفتار بکنیم و با تلاشمون برای اینکه که با دقت هر چه تمام‌تر این موضوع رو پیش ببریم که انشاءالله نگرانی و دلخوری هم برای عزیزان ما که قربان زینت در این جامعه هستن پیش نیاد.
به امید خدا. آقای عظیمی خیلی متشکرم از این ارتباطی که برقرار شد. سلامت باشید.
سلامت باشید. متشکرم. خبرنگارم با یک دوست اخیر خدمت خودش حضرت عالی و همه همکاران و خبرنگاران عزیز ایران بزرگ اسلامی تبریک گفتم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. متشکرم. خداحافظ. یادآوری خوبی کردن آقای شهرام عظیمی رئیس کمیته رویدادها و مسابقات فدراسیون والیبال، گرچه یک روز هم گذشته اما من هم خدمت همه دوستانم در رسانه ملی در مطبوعات و خبرگزاری ها تبریک میگم روز خبرنگار رو. انشالله که همیشه قلمتون به سمت حق بچرخونن که صحبت میکنن و تصویر دارن به سمت حق صحبت بکنن. از فوتبال خدمتتون بگم که رضا دهقانی بازیکن قرضی تیم فوتبال نساجی که بازیکن سپاهان هم هست و باید برگرده در پایان فصل سپاهان، ظاهرا یه باشگاه پرتغالی خیلی تمایل داره که این بازیکن رو به خدمت بگیره. حالا باشگاه سپاهان پیشنهاد داده به اون باشگاه پرتغالی و گفته $200,000 می‌خوایم، اگر دارید رضا مال شما، اگر ندارید مال خودمون لازم داریم. از درخشش پارکورکار ایرانی در رقابت‌های مجازی قهرمانی جهان بشنوید. یاسین هستی نژاد پارکورکار ایران تونست در رقابت‌های مجازی پارکور قهرمانی جهان که زیر نظر فدراسیون جهانی ژیمناستیک برگزار میشه در جایگاه چهارم جهان قرار بگیره. 70 ورزشکار از 26 کشور و 5 قاره مختلف در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها شرکت داشتن که در نهایت 8 نفر به مرحله پایانی رقابت‌ها راه پیدا کردند. آقای مجید جلالی سرمربی تیم فوتبال گل گوهر سیرجان هم صحبت کردن. تازه ترین صحبته ایشون هم جالب توجه هست، در مورد استعفاشون بالاخره صحبت کردن که چرا این کارو انجام داده بودن. اون زمان خاطرم از خیلی پیگیرای جلالی بودیم باشون صحبت بکنیم، ترجیح دادن در اون مقطع صحبت نکنن، ولی حالا لب به سخن باز کردن و گفتن که در اون مقطع استعفا کردم تا دست مدیران گل گوهر کاملا باز باشه و مشکلی برای جابجایی کادر فنی نداشته باشن. آقای جلالی در رابطه با تیم ملی فوتبال کشورمون هم صحبت کردن و گفتن اگر تیم ملی خوب مدیریت بشه ما میتونیم به رقابت جام جهانی صعود بکنیم، گرچه با توجه به اون شکستی مقابل بحرین اتفاقات در بازی با عراق کارمون الان در بازی‌های برگشت خیلی سخته، ولی آقای جلالی معتقدن که میتونه تیم ملیمون به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه. در رابطه با تیم خودشون آقای گلگهر هم خیلی ابراز امیدواری کردن که بماند در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. محمد میری بازیکن تیم فوتبال نساجی بعد از اون شلیک سهمگینی که به دروازه سید حسین حسینی در ورزشگاه آزادی داشت، خیلی‌ها گفتن شاید این گل اتفاقی بوده، ولی دقیقاً همین گل رو به تیم فوتبال سپاهان هم زد تا مشخص بشه نه ایشون واقعاً شوت زنه. حالا سیروس دی محمدی مربی تیم فوتبال نساجی هم در رابطه با شوت آقای میری اظهار نظر کردن و گفتن که من بهتر از محمد میری شوت می‌زنم، کما اینکه در اون دوران هم می‌زدم. سیروس دی محمدی در رابطه با دیدار حساسی که مقابل سپاهان تیم نساجی برگزار کرده گفته که مقابل سپاهان خوب بودیم، شانس هم آوردیم. خیلی متشکرم که امروز همراه برنامه ورزش ایران رادیو ایران بودی. تا فردا حوالی ساعت 18 خانم ها آقایان خداحافظ.
ایران را بشنویم.
امن و امان. به نام خدای مهربان که در همین نزدیکی است، امروز هم با این ویژه برنامه به مناسبت هفته ولایت در خدمت شما هستیم. از عید قربان تا به امروز در همین ساعت با شما همراه و همدل بودیم. پیرو مطالب، مباحث و موضوعات بسیار مهمی که در طی 6 برنامه گذشته به اونها پرداختیم، قراره که امروز یک جمع‌بندی از تمام موضوعاتی که مطرح کردیم داشته باشیم از زبان حجت الاسلام علی آقا بابا، کارشناس محترم برنامه. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه التي تجعل فيها من تريد. عرض سلام خدمت شما مجری توانمند برنامه و سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه. وقتتون بخیر باشه، ایام و اعیاد بر همتون مبارک باشه و ان شاء الله به برکت این ایام خداوند بلا رو از کشور ما، از همه مردم جهان ان شاء الله دور بکنه.
ان شاء الله.
چقدر شما زیبا فرمودید بحث پیرو حقیقی اهل بیت بودن و اشاره فرمودید به اینکه واقعا پیرو حقیقی اهل بیت باشیم. در مباحث گذشته هم اتفاقا همین بحث شد. ببینید، پیام هایی رو ما از قدیر میتونیم دریافت بکنیم. من خواهش میکنم شنوندگان عزیز و نازنین برنامه این قسمت رو ان شاء الله خیلی قشنگ توجه بفرمایند، و اون اینکه پیام هایی رو از قدیر میتونیم دریافت بکنیم. پیامبر فرمودند آنهایی که جلو زده اند بگویید برگردند، آنهایی که عقب مانده اند میمانیم تا به ما برسند. چه پیامی رو برای ما داره؟ یه پیام بسیار ظریف و مهمی رو در بر داره و آن این که نه از اهل بیت ما جلو بزنیم و نه از اهل بیت عقب بیفتیم. دقیقاً همون دعایی است که معروف به صلوات شعبانیه که ما در تعقیبات نماز میخونیم، المتقدم لهم مارق، کسانی که از شما جلو بزنن از دین خارج شدن، و المتأخر عنهم زاهق، کسانی که از شما عقب بیفتن باطلن، و لازم لهم لاحق، کسانی که ملازم شما باشن، با شما حرکت بکنن به شما ملحق میشن. عزیزان، نه از اهل بیت جلو بزنیم و نه از اهل بیت عقب بیفتیم. این پیام قدیره. کسی که ادعا میکنه پیرو حقیقی اهل بیت علیه السلام هست، این رو باید بدونه، از اهل بیت جلو نزنه. من متاسفانه تحقیقی که در باب خرافات داشتم، متاسفانه دیدم که خیلی خیلی خرافات زیادی متاسفانه در بین مردم قرار گرفته. این یعنی از اهل بیت جلو زدن. کسانی که دچار خرافات شدن، حالا من نمیخوام نام ببرم، یه برنامه مبسوطی باید باشه، هر روز یه چند دقیقه باید وقت بذاریم خرافات رو به مردم با سند معرفی بکنیم و بگیم که اینها در دین ما نیست، جز بدعت هاییست که در دین ما وارد شده. آقا جان، از اهل بیت جلو نزنیم، از اهل بیت عقب هم نیفتیم. وقتی که اهل بیت به ما دستور نماز میدن، وقتی که به ما دستور دقت در رزق حلال رو به ما میدن، ما باید در مسیر اهل بیت حرکت بکنیم. من از شما شنوندگان عزیز و نازنین برنامه سوال میپرسم، صرف این که بگیم ما اهل بیت رو دوست داریم آیا کفایت میکنه؟ صرف این که بگیم ما پیامبر رو دوست داریم کفایت میکنه؟ من مورد خطابم هم به برادران عزیز و بزرگوار اهل سنت هست، هم به برادران خودم، برادران عزیز و بزرگوار اهل شیعه هست. آیا صرف این که من بگم اهل بیت رو دوست دارم، پیامبر رو دوست دارم، کفایت میکنه؟ نه خیر. قرآن میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو دوست دارید باید پیروی بکنید. صرف دوست داشتن کفایت نمیکنه. من بگم من بچم رو دوست دارم مثلا، ولی به بچم رسیدگی نکنم، این خیلی بده. این فقط دوست داشتن زبانیه، دوست داشتن عملی، من باید در عمل نشون بدم. بنابراین این یکی از پیام‌های قدیره که اگر من میخوام بدونم واقعا پیرو حقیقی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام هستم، ببینم از اونها جلو میزنم یا عقب میفتم. کسی که میگه من اهل بیت رو دوست دارم ولی وجدان کاری نداره، کار مردم رو درست راه نمیندازه، حق و ناس به گردنش میاره، مسئولیتی رو قبول میکنه، در اون مسئولیتش خیانت میکنه، تو اون مسئولیتش دزدی میکنه، خب این اتفاقا آبروی شیعه رو هم میبره، آبروی محبین اهل بیت رو هم میبره. بلکه ما باید پیرو راستین اهل بیت علیهم السلام باشیم.
انشاءالله. خب ما دقایقی دیگه تا آخر برنامه امروز فرصت داریم و متشکریم که همچنان با ما همراهید و ویژه برنامه امن و امان رو از رادیو ایران میشنوید. در این دقایق پایانی برنامه امروز یک جمع‌بندی خواهند داشت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام علی آقا بابا. در واقع چون ما برنامه را از روز عید قربان شروع کردیم و تا قدیر با شما همراه بودیم، میتونیم پولی بزنیم بین قربان به قدیر؟
بله، اتفاقا خیلی جنبه معرفتی هم داره، جنبه واقعا عرفانی هم داره. تو باید اول از منیت خودت بگذری، اینکه من فلان رشته رو رفتم، من فلان پست و مقام رو دارم. دیدید بعضیا مثل عکس 3 در 4 میمونن وقتی که عکس کوچیکه خیلی کیفیت داره، اما وقتی که بزرگ میشه میبینیم از کیفیت میفته. بعضی ها وقتی که پست و مقامی ندارن چقدر لطیفن، چقدر خوبن، اما انقدر ظرفیتشون کمه، همین که بزرگ میشن پست و مقامی پیدا میکنن میبینیم از کیفیت میفته، میبینیم اون اخلاق اولیه رو نداره. عید قربان به ما اینو میگه، میگه تو اول باید منیت خودت رو زیر پا بذاری، تو اول باید اون خودخواهی خودت رو کنار بزنی، ذبح نفسک، نفس خودت رو ذبح بکن. خب این کارو انجام دادی، حالا حرکت کن بیا به سمت قدیر. وقتی که به قدیر رسیدی اینجا میتونی حرف پیامبرت رو بهش عمل بکنی. یه نکته ظریف خدمتون عرض بکنم، اگر کسی به حرف شیطان درونش توجه کرد، در روز عید قدیر به حرف پیامبرش عمل نمی کنه و دقت نمی کنه. این شیطان درون رو تو اول کجا باید ذبح می کردی؟ در عید قربان باید ذبح می کردی. جنبه معرفتیش اینجاست. اگر ذبح کردی، پیامبر رحمت و مهربانی وقتی که صدا می زنه الیوم اکملت لکم دینکم و آیه قرآن رو می خونه، وقتی پیامبر رحمت و مهربانی صدا می زنه که من کنتم مولا فهازا علی و مولا، این ندای پیامبر رو شنیدن و عمل کردن هست. اگر من از عید قربان حرکت کردم و نفسم رو قربانی کردم، میتونم عید قدیر رو هم خوب بفهمم. امیدوارم که موفق باشید.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه امن و امان جناب حجت الاسلام علی آقا بابا و از شما شنوندگان محترم که در این هفت روز همراه بودید با ما در ویژه برنامه امن و امان. اعیادتون هم مبارک و خدا نگهدار.
خانم اجازه، مامانمون گفته آبسته الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسته.
آبسته الفبای پاکیزگی.
بانوی طبیعت،
کسی که دوستدار طبیعته،
کسی که به سالم بودن مواد غذایی اهمیت میده،
کسی که مواد غذاییش رو از دل طبیعت انتخاب میکنه،
کسی که رو به طبیعت رو انتخاب میکنه و معلومه که خیلی هم سخت گیره،
کسی که تو قرعه کشی رو به طبیعت 30 میلیون برنده میشه.
قرعه کشی بزرگ رو به طبیعت به پاس قدردانی از بانوان سرزمینمان. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوی طبیعت باشید.
اطلاعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگیم همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو انتخاب کد بانو.
یادت میاد روزای قدیم پنیر تبریز میزدیم، چه لقمه هایی، آخ عجب حال و هوایی.
میهن میهن پنیر سنتی میهن،
تو آب نمک خوابیده یک مدتی دلم،
عطر قدیم طعم قدیم و داره میهن،
ولی فناوریش جدیده بهترینه میهن.
ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
مایوس میشن، باید هم چنین اتفاقی بیافته. راه بر اونها بسته شده و تاریخ نشون داده که بسته میمونه و خواهد موند. دشمنان رو میگم، اونهایی که دل خوش کرده بودند بعد بزرگمون نشانی راه دین رو شاید گم کنی.
یک مطلب درباره خود قدیر است. ایده قدیر اینی که در بعضی از تعبیرات گفته شده است که عید الله الاکبر از همه اعیاد بالاتر است، علت این و وجه این چیست؟ خب در قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از مسئله قدیر به مسئله دیگری قابل تطبیق نیست. همین آیه معروف الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم بخشان، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه که در اوائل سوره مائده است قابل تطبیق با غیر مسئله ای در وزن و اهمیت و اندازه مسئله قدیر نیست. فقط یک چنین مسئله است که میتوانه تعبیر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم دربارش بیاد. اون کسانی که در مضمون این آیات خدشه کردند حرفهایی میزنند، خب مطالبیست گفتند مخالفین، کسانی که قبول ندارند قضیه قدیر را، این آیه را به نحوی تعویل کردند. لکن این بخش از آیه قابل تعویل نیست. امروز روزیست که دشمنان کفار از دین شما مایوس شدند. چی مگر بر دین اضافه شد که دشمن را مایوس کرد؟ اون احکامی که در این آیه در اول سوره مائده آمده است قبل و بعد از این فقره، مگر چقدر اون احکام اهمیت دارد؟ این تعبیر درباره نماز نیامده است، درباره زکات نیامده است، درباره جهاد نیامده است، درباره هیچ یک از احکام فرعی الهی نیامده است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. پس این یه قضیه دیگری است غیر از این احکام فرعی است. چیه اون قضیه؟ قضیه رهبری جامعه اسلامی، قضیه نظام حکومت و امامت در جامعه اسلامی.